سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. پیامدهای انتشار مصاحبه محمد جواد ظریف همچنان ادامه دارد. در آمریکا 19 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستند که مسئله جان کری و آنچه را که ظریف درباره جان کری گفته است مورد بررسی قرار دهد و بلافاصله آقای جان کری را از شورای امنیت ملی آمریکا برکنار کند. محمد جواد ظریف گفته بود جان کری او را در جریان حملات اسرائیل به نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی به سوریه قرار داده بود، اقدامی که در واشنگتن به اقدام علیه امنیت ملی و متحدان آمریکا تعبیر شده است. در ایران کرونا همچنان بیداد می کند و زندانیان سیاسی همچنان محروم از ابتدایی ترین حقوق اولیه خود هستند. میهمانان امشب تفسیر خبر در لندن آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در پاریس، آقای جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی. همراه شما عزیزان خواهیم بود با یادآوری این نکته که امروز یک روز پس از سالگرد به زندان رفتن علی خردگراز، جوان ایرانی و سخنگویان مطالبات مردم ایران، با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
آقای خامنه ای، تو اگر دغدغه‌ات مردم شام و یمن است، من دلم پیش غریبی است که نامش وطن است. گندمی را که تو از سفره ما میبخشی سهم نانی است که در سفره امثال من است. دست بخشندگیت قسمت ما نیست، ولی تا به ما میرسی افسوس که دستت بزن است. هر کجا حق کسی خورده شود غمگینی، تا دم از حق بزنم مشت نثار دهن است. باغ همسایه به تدبیر شما آباد است، باغ بی حاصل ما لانه زاغ و زغ است. دیگران لایق آزادی محضند، ولی خواب آزادگی ما ختم به کابوس ون است. بین گفتار عمل بس که تناقض داری، نقلتان بابترین صحبت هر انجمن است. شاعر، این قصه چنان دور دراز است که بحث خارج از حوصله شعر و مجال و سخن.
در ادامه برنامه به موضوع زندانی شدن علی خردگرا و زندانیان سیاسی خواهیم پرداخت. اما پیش از آن خوش آمدید آقای نوریزاده. آقای اسدی، در دو پایتخت اروپایی، یکی کمتر گرفتار کرونا لندن و دیگری پاریس، همچنان گرفتار آقای نوریزاده در لندن، خوش آمدید.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر اسدی و بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری گرفتار کرونا. بله، ما اینجا یک کمی وضعمون بهتر شد. حالا میشه با نوه عزیز رفت توی پارک و یا توی کافی شاپ نشست و او شیر کاکائوشو بخوره، ما قهوه.
آقای اسدی، دوستی در پاریس به من میگفت شعر معروف در پنهانی میخانه رو من میدونم، شیخ و زاهد و دو سه رسوای دیگر. میگفت یه کافه نزدیک خونه ما هست، از در پشتیش ما میریم میشیم تو کافه. خوش آمدید آقای اسدی. شما چه میکنید با کافه های زیبای اطراف محل سکونتتون؟
درود بر شما جمشید چالنگی گرامی، سپاسگزارم منو پذیرفتید، افتخاری سمندیشی با دکتر نوریزاده و درود به دوستان پشت دوربین و به ویژه هممیهنان. میبینم که همواره دلتون تنگه برای کافه های پاریس و جای دلتنگی هم هست. ما هنوز به مرحله کافه رفتن نرسیدیم مثل لندن، ولی قرار است از نیمه ماه فرنگی که فردا آغاز خواهد شد کم کم کافه ها باز بشوند و از همین امروز و فردا واکسیناسیون واکسن زدن سرعت بیشتری خواهد گرفت. البته من بار اول رو زدم، ولی خب برای اینکه به شدت به همه شهروندان بزنن از فردا و پس فردا سرعت بالایی خواهد گرفت.
خب چونم پوز داد مثل همیشه جمشید اسدی عزیز با فروتنی ویژه خودش که واکسن اول رو زدیم، ما هر دو فکر میکنم آقای نوش زدم که همینطور دوتایی هر دوتا رو زدیم جمشید چندن. بله
آقای چلنگی قدرتمون هم دومی رو زد،
قدرت عزیز. بله تنها قدرت در دسترس ما قدرت عزیز هست که در مرکز ایران فردا هست. و
جناب چلنگی اگر اجازه میدید یه پوز کوچیک بدن، واکسن من فایزر بود.
بله خب بله ما هم همین دوده کم میشه. به هر حال امیدوارم که روزی روزگار همه مردم ایران آمدن مسئول ستاد کرونا این روز آمده گفت چون هر کسی نمیخواد اینا خارج از نوبت بزنه بره خارج بزنه. البته ایشون هم عصبانی شده به خاطر اینکه خیلی از این مسئولان، منظورشون قطعا کارتون خوابها و قور خوابها نبوده، مردم به اصطلاح که دستشون به جای بند نیست نبوده، همین مسئولان هست که من یکی دو نفر میشناسم که آمدن از دستاندرکاران این حکومت در همین واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس زدن. از اون هنرپیشه ها و حکومتی بگذاریم فعلا که دربارش صحبت کردیم، نگاه شما رو به این اوضاع آشفته جوی هست.
چالنگی یک جمله آقای صادق خرازی اشاره کرد بهش که حالا من کارنامه شاید یه خود از اولای دیگه تمیزتر بشه، ولی به هر حال عضو جمهوری ولایت فقیه، همشیره شونم عروس آقای خامنه‌ای. ایشون خیلی جالب گفت بله این مسئولان همشون میزنن فلان براشون میارن توی سینی طلا و نمیدونم زیر مخمل. بگذاریم از مقام معظم رهبری که ایشون اینقدر فروتر انسانیت دارن گفتن نه، خیلی با آدم بر میخوره چون آدم میبینه مقام معظم رهبری همون هفته اول ایشون زدن، آمریکاییش هم زدن، بعدم آقای حداد عادل و آقای علی اکبر طبیب حضور ولایتی و اعضای دفتر و وحید خان حقانی و نمیدونم محمدی گلپایگانی و عروس و داماد و خاله و خارزاده و همه. این توهین به مردم و مردم خشمگینن. دیروز ما صحبت میکردیم با یک دوستی در ایران و اصلا برای من تکون دهنده بود که این شرحی میداد که با آقای بختیاری اینا چیکار کردن تا بعدم که گرفتنش با کتک و لگد و بچه شیرخواره اونجا رو هم زدن. این نظام وحشی، این نظام سر تا پا جور و ستم و دزدی و فریب طبیعتاً به این نقطه میرسه که الان مسئول کروناش میگه برن خارج بزن. اینا فکر میکنن خارج رفتن برای همه از خودشونه، خودشون صبح میرن سوار میشن میرن، ویزاهاشون هم تو سفارتهای مربوطه گر رو گر براشون صادر میکنه، یه پاسپورت خارجی هم که دارن به قول آقای احمد نژاد جزیره هم که خریدن. بنابراین برای اونا مسئله نیست. آقای چالنگی خودت بهتر از من میدونی کرونا داره تو ایران بیداد میکنه و مسئله حال شب احیا رو دارن مطرح میکنن. آقا بر پدر این شب احیا لعنت که بخواد منجر به مرگ انسان ها بشه. تو زمان خود نمیدونم حضرت علی هم این کارو نمیکرد. آخه چی بسا؟
خب در یه همچین بلبشوی آقای اسدی عزیز که این ارقام بودجه و ردیف های بودجه ای رو که به اصطلاح حتی صحبت این شده دستکاری شده ایرنا منتشر کرده بعد برچیدن و عذرخواهی کردن و این بلبشو رو میبینیم در عرصه اقتصادی هم به قول معروف دم خروس که هیچی، کاکل خروس هم بیرون اومده و همه این اوضاع چه هست؟ نگاه شما رو جویا هستیم در مورد این موضوع.
بله اجازه بدید یادآوری بکنم برای بینندگان گرامی که اشاره شما به آن است اصلاحی که به ویژه آقای قالیباف کردند در بودجه و سهم بنیادهای بسیجی و تبلیغاتی رو افزودند بر اون. خب این هیچ جای تعجب ندارد ولی بسیار جای افسوس دارد. جای تعجب ندارد چون مرتب سهم دستگاه‌های تبلیغاتی و دستگاه‌های بسیجی در بودجه زیادتر می شود و هیچ کدوم این کار تولیدی ندارد. و بعضی وقتا حالا حتی اگر بگیم کار تبلیغاتی لازمه به این شکل که باور من نیست، مثلا 5 تا گروه کار می گیرن برای رشد اندیشه قرآن، 5 تا گروه کار می کنن برای برادران، برای خواهران، چند تا برادر چند تا خواهر و همچون صدا و سیما. اما اون چیزی که سخت باعث تأسفه این است که درست در زمان این بودجه ها افزایش پیدا میکنه که قرار است واکسن رو بدن به بخش خصوصی که به مردم بفروشن. یعنی این زیاد دور نیست از قتل به عمد که در ایران کردن. خاطرتون هست زمانی آغاز شد این بیماری واگیردار در ایران که آن هواپیماری که ترک ها نپذیرفته بودند جمهوری اسلامی پذیرفت. میگویم از آن زمان شروع شد، از آن زمان رسمی شد، در وارد رسانه ها شد و تا چندین ماه اینها قبول نمی کردند که بپذیرند و کارهای ناگواری که در شهرهای مذهبی کردند و آخرش هم در مورد واکسن این شد که شد. و حتی اینم اشاره کنم که در زمان دولت آقای ترامپ، حتی اون دولت آقای ترامپ پیشنهاد کرده بود که واکسن ها رو به ایران بدهد و مقام معظم رهبری که ولی امر مسلمین هستند در جهان نپذیرفتند و خب این فاجعه مسئولش روشن می شود.
ولی این دستکاری هایی که در بودجه شده و ارقامی که جابجا شده و یکی از موضوعات روز هست در عرصه اقتصادی که هیچ عرصه دیگه این حکومت نداشته جز عرصه اقتصادی جنایی، در واقع اون ور بگیر و ببند و شکنجه و کشتار و اعدام و شلیک و همه اینها، این ورم که بزن و ببرهایی که اشاره کرد به گوشایش آقای جمشید اسدی. و باز در یه همچین فضایی هست که این مصاحبه محمد جواد ظریف بیرون یا کار دست جانکری داده شده که خود جانکری تکذیب کرده. آقای نوریزاده شما در جریان هستید، آقای اسدی هم، اما واقعیت اینه که موضوع رو به همین سادگی در آمریکا ازش ظاهرا نخواهند گذشت که شما بیاید اطلاعاتی اون بگو به خندها و دهنها باز به خنده و به اصطلاح در آغوش هم فرو رفتنها و اینها، بالاخره سر از اینجا در آورده که تکذیب اما ناباوری همچنان غالب هست در واشنگتن. نگاه شما رو به این مصاحبه افشا شده
ببینید آقای چلنگی، این شوخی هم نیست، این که میگم جدیه. وقتی آقای جان کری برای ختن سرون نوش آقای ظریف رو دعوت میکنه و ایشون دیگه عادتش بوده که ناهارا رو با خانواده جان کری باشه، این تلخه. بعد از اون طرف آقای پومپیو اومد اعلام کرد که آمریکا و ایران در صدد توافق بودن و داشتن میرفتن امضا کنن که آقای جانکری با توصیه‌هاش به آقای ظریف مانع این شد. این به اعتقاد من بالاتر از فقط خطا در ارزیابیه. مطمئنم دولت آمریکا اجازه نخواهد داد که آقای جانکری به همین راحتی دره. نه، جانکری ببینید یه وقت بود در بریتانیا یه وزیری که وزیر خارجم شد برای مدت کوتاهی که حالا من اسمشو نمیارم، حوصله گرفتاری بعدشو ندارم، ولی ایشون آقای چالنگی رسما مشاور آزاد شرکت نفت، رسما، و حقوق میگرفت در شرکت کالا که اینجا یه طبقش متعلق به شرکت نفت، اتاق داشت و مرتب به جمهوری اسلامی ادوایز میداد و دفاع میکرد. اون معاهده سعدآباد که اینو رفتن بستن با وزیر خارجه آلمان و فرانسه، این آقا نقش کارگردان رو داشت با همین آقای روحانی، با همین آقای روحانی. جریان دانشگاهش هم غیر از پروفسور امین همین آقا نقش داشت در این که ایشون که دو کلمه انگلیسی بلد نیست بره اونجا، البته رسالش آقای امین نوشت، ولی به هر حال موقع دریافت دکترا یادتونه اون منظره خجالت آور رو که ایشون ایستاده بود که حتی خودشو نمیتونست معرفی کنه. باری کار آقای جانکری کار بسیار بدی بوده، کار خطا بود. شما یادتونه یک کارمند وزارت دفاع آمریکا به اسرائیل متحد آمریکا اطلاعاتی داد، 30 سال تو زندان موند. آمریکا شوخی نداره با کسی در این زمینه ها. در واقع آقای جانکری اسرار دولت رو فاش کرده به دولت ایران و این خیلی کار خطرناکی است و این رو مردم ما توجه، این دولت نه شرقی نه غربیه. نگاهش کنید تا خرخر آلوده و وابسته و اصلا بدون وابستگی نفس نمیتونه بکشه. یه جا رو به روس میده، یه جا رو به چین میده و جای دیگه هم آمریکا. همه این فریبکاری های مرگ بر آمریکا معلوم بود، پتش ریخ رو آب، معلوم شد همه اینا مزخرف. این شعارها هست و دولت آمریکا بزرگترین متحد این رژیم برای بقاشه. هر جا این رژیم به خطر افتاده دولت آمریکا جلو، متاسفانه.
بله خب اینجا آخرین اقدام در این زمینه 19 سناتور جمهوری خان نامه‌ای نوشتن، در مقدمه من اشاره کردم، و مکانیزم و ساختار به هر حال قدرت سیاسی در آمریکا به شکلی هست که فرد، مساله فردی تا یه حدی ممکنه بتونه در لابلای به شریانهای سیاسی پیش برده بشه از طریق لابی ها و متحدان و همراهان، اما جایی هست که به شدت جلو گرفته میشه و قضیه جانکری یکی از اون مسائل و موضوعات هست که با تکذیب برطرف شدن نیست و به طور مصرانه به دنبالش هستن. به هر حال اون خنده ها و شادی ها و همه بسیار در آغوش هم بغل کردن همدیگه و دیپلماتیک به هر حال سر از اینجاها در آورده. آقای پومپئو اشاراتی داشته راجع به حکومت ایران و آنچه که جان کری انجام داده، که در همون زمان هم ترامپ اشاره کرده بود، آمده بود در خبرها که جان کری توصیه کرده به حکومت ایران که ادامه بدین این وضعیت رو، ترامپ سقوط خواهد کرد و رویه و راه جور دیگری خواهد بود. اما من قبلا در شماره پیشتر تفسیر خبر آقای اسدی اشاره کردم که دو سر عمامه آیت الله خامنه ای عملا با این فایل صوتی معلوم شد که یک سرش توسط سپاه پاسداران به مسکو و کرملین وصله و یک سر دیگش به اصطلاح دولت وقت یا بعضی از دولت‌هایی در آمریکا مثل دولت آقای بایدن یا زمان اوباما که دار و دسته ظریف باشن و بقیه. نگاه شما رو جویا هستیم، چه اثر این فایل صوتی و این سخنان منتشر شده بر نگاه اروپایی ها خواهد داشت در ارتباط با حکومت ایران؟
بله به هر دو نکته اشاره خواهم کرد. اجازه بدید نکته اول رو با یک مقدمه شروع کنم. همین الان، همین روزها در فرانسه یک بحث بسیار بزرگی در گرفته است و آن این است که چندی پیش چند ژنرال فرانسوی، البته با اسم مستعار، مقاله‌ای در یک هفته نامه منتشر کردند و در آن از اوضاع کشور اظهار نارضایتی کردند و خواهان آن شدند که ارتش یا بلند پایگان ارتش در اداره کشور شرکت بکنند و سهیم بشوند. و بعد بسیاری از ارتشیان دیگر از اون نامه ابراز پشتیبانی کردند. دیروز یک عکس العمل بسیار سختی نشان داد رئیس ستاد بزرگ ارتشداران، لابد اینجور میگن رئیس یعنی تمام ارتشا در فرانسه، که یک ژنرالی است که بنابر قانون اساسی و بنابر قسم ارتشیان ما باید از بحث‌های سیاسی کناره باشیم به خاطر اینکه بتوانیم استقلال کشور رو حفظ بکنیم و ما در هر حال سیاسی نیستیم، چون در دموکراسی سیاسی ها می آیند و می روند، اما ارتش همیشه هست برای ارتش. این را مقایسه بکنید با آنچه که در این نوار در مورد پاسداران گفته شد و اینکه پاسداران به کشور رو به چه روزی کشانده اند. یعنی عملا دولت رو به هیچ گرفتند. خب این حرفایی که آقای ظریف زد برای ما تازه نیست، ولی برای بار چندم نشان داده شد. دست کم دو نکته: یکم آنکه سپاه پاسداران عملا کشور رو در دست دارد، دوم آنکه این برجامی که انجام نشد و میگفتن ببینید ما همه کاری کردیم امریکاست داره زیرش میزنه، در حقیقت چه کسی کارشکنی حتی در مورد آن برجام کرده بود. در حقیقت نکته ای که من میخوام بگم این است که حرفهای آقای ظریف چیز تازه‌ای نداشت که ما ندانسته باشیم، اما آنچه را که میدانستیم از قول پایوران نظامم تأکید و تایید شد.
خب آقای نوری‌زاده، این در این فضای نزدیک باز به انتخابات من درآوردی بد و بدتر و اینها، انتشار این داستان چه کسی، چه جنایی، چه گروهی، چه دار و دسته‌ای در مجموعه حکومت فقیه از اون استفاده بیشتر رو میبره یا بیشترین استفاده؟
ببینید آقای چالنگی، حالا من نظرم که میدم نمیگم 100% درسته، ولی تو اونجا چیزایی که اطلاعاتی که به دستم رسیده و تحلیلم، تمام کسانی که دل بسته بودن به این نوار که داغون بکنه ظریف رو به نتیجه نرسیدن و در عین حال خود ظریف هم بهره از این نگیره. حالا قصه رو براتون آقای حسام الدین آشنا رو یک معرفی کوتاهی بکنم برای بینندگان رو که حتما میدونن. این آقا آخوندی بود که وقتی از حوزه اومد و دختر قربان علی نجف آبادی معروف به ماسبند رو گرفت، این ماس خورد به خاطر اینکه زورای یک کوزه ماس میبرد و وزارت اطلاعات تظاهر میکرد که یه ماس. این آقا دامادش شد و بعد شد رئیس دفترش و معاون وزارت اطلاعات، معاون ویژه، یعنی پدرزنی که آدم میکشه ایشون خبر. منتها دانشگاه امام صادق خیلی آقا تنی بشه داشت و دکترا گرفت، ابا عمامه رو هم ورداشت و توجیه کرد که آقا من دیگه کاری که میکنم به ابا عمامه کاری نداره، روزه نمیتونم بخونم، کار دیگه هم. از ابتدا این با آقای روحانی نزدیک در شورای عالی، در مرکز مطالعات و استراتژیک ریاست جمهوری، ایشون یکی از کارشناسان ارشد بود و دنبال آقای روحانی ستاد ریاست جمهوریش هم ایشون اداره کرد. بنابراین میتونه گفت که آدم نزدیک، بسیار وفادار به روحانی و در سالهای اخیر هم نقطه نظرهایی گفت که معمولا از اصلاح طلبان میشنن. خب ایشون مسئول این پروژه بود، پروژه که از زمان خاتمی اجرا میشده، وزرای کابینه و معاونینشون یک مصاحبه بی پرده میکردن، میرفت در آرشیو مخصوص ریاست جمهوری، بعضی هم میگن در بانک مرکزی حفظ میشد. در پایان جولای بعد از تغییر رئیس جمهوری بخش‌هایی از این به صورت پراکنده در میاد، اما همش نه. خب این کار آقای آشنا کرده. بعد آقای آشنا به توصیه روحانی تصمیم گرفته اینا رو منتشر. ایشون یک آشنای دوستی داره که در بین لندن و تهران در رفت آمده، میده بهشون، ایشون هم میاد و اینجوری به ایران اینترنشنال میده و پخش میشه. حالا پخش شدن این مصادف با زمانی شد که در مذاکرات در وین چراغ‌های روشن شده بود که داره پیش میره. آقای روحانی به شدت از اینکه ظریف بیاد جلو و رئیس جمهور بشه ناراحت، برای که فکر میکنه ظریف اگر بیاد دست او رو به کلی از قدرت کوتاه میکنه، اما رفقای خودش که نامزد خواهند شد اینا رعایت او رو خواهند کرد به عنوان پیر دیر، یک نه. مقامی با مشورت با رهبر براش در نظر می
گیره. آقای نوزاد اجازه بده همینجا یه نکته ای هست. آقای روحانی الان بیشترین وحشتش از اینه که از این مقام که بیاد پایین از خاتمی بدتر باش رفتار بشه جناح مخالفان نظری، یعنی اینکه به همین دلیل وقتی با ارتش صحبت میکرد یه جور ارتش رو به حمایت خودش دعوت کرد که و نگرانیش از اون وره چرا باید ملاحظهشو بکنن و چرا باید از ظریف مثلا رئیس جمهور بشه.
ظریف دارم براتون میگم، ظریف میتواند نشانه یک تغییر باشه، یعنی اتحاد ظریف و مجتبی خامنه‌ای بسیار برای او خطرناک باشه، برای که نه تنها امید رسیدن به مقام ولایت رو به باد میده، بلکه نه رئیس مجمع خواهد شد، نه احتمالا رئیس پارلمان و نه رئیس قوه قضاییه، علارغم اینکه از نظر چیز میتونه بشه، به هر حال یه دکترای دستش رو میتونه، اما نخواهد شد. و روحانی توی رفتارش رو نگاه کنید، این شلوغ بازی رو وزارت اطلاعات بره بگیر، آقای فخری‌زاده رو میکشن، داستان نطنز به این شدت و حدت نمیگن که در مورد یه نوار دارن. آقای روحانی اگه دقتو بکنید در صحبتش هم برایش گفت میبرم میدم به یک تلویزیون وابسته که علیه اسلام و ما و اینا داره کار میکنه.
حالا کی سود میبره؟
میخواد به سعودی ها کنار بیاد؟
نه میگم
اگه میخواد به سعودی ها کنار بیاد چرا اینقدر ناراحت شده از این ماجرا؟ بعدم تلویزیون ایران اینترنشنال یه لحن معتدلی داره، هیچ وقت اونجوری براندازی و اینا نرفت، چرا شون اینقدر ناراحت شده؟ این ناراحتی برای ایزگم کردنه. بعدم ایشون بیاد به قول شما میدونید عربا میگن کفش فدا، گوسفند قربانی بیاد آشنا رو به قربانی بکنه، اینا همه نشانه اینه که آقای روحانی در پایان ریاست جمهوریش به حضیض اخلاقی رسیده و این کارم انجام.
یعنی به گفته آقای نوری‌زاده این حسن روحانی است که از این داستان سود برده و بنابراین میشه به گفته ایشون که نقش داشته باشه.
نظر من
بله. اما در همین شرایط هست که کار اساسی جمهوری اسلامی که از روز نخست بر پشت بام مدرسه علوی آغاز کرد تا به امروز ادامه داره، بگیر و ببندهای مخالفان این مجموعه، زندانها، شکنجه، در این نکته همگان جناح‌های مختلف این حکومت سهیم بوده و هستن، از اصولگرا تا اصلاح طلب، از قاتلانی مانند ساده گرفته تا گروه های دیگر. در دوران محمد خاتمی هم ادامه داشت، رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود خامنه ای و بقیه و در دوران شیخ پرزیدنت دکتر و بالعکس هم ادامه داشت. از جمله رویدادهای روزهای اخیر آقای منوچهر بختیاری رو که خبرش رو منتشر کردیم ما روز گذشته در تفسیر خبر، و در این لحظه همسر ایشون روی خط ارتباطی هستن با ما، خانم سارا عباسی. به تهران میریم. سلام و درود به شما، خوش آمدید.
درود بر شما آقای چالنگی و درود بر تمام بینندگان عزیز.
خب از زبان شما میشنویم چه اتفاقی افتاد، چه به چه شکل عمل شد و چه کسی مسئوله بازداشت و به اون شکل شنی انتقال آقای بختیاری است و به کجا بردن ایشون؟
والا دیروز ما از تهران حرکت کردیم، اومدیم کرج، خونه برادر شوهرم مهمونی. بعد قرار بود که بعد از ظهر بریم سر خاک پویا. قبلش هم که قرار بوده برن سر خاک یکی از جانباخته ها برای دلداری دادن به مادر ایشون. ساعت 11 تقریبا 11:45 ما رسیدیم کرج، ساعت 12:15 یه دفعه در رو باز کردن بدون هیچ حکمی، بدون هیچ کارت شناسایی که از کدوم ارگون هستن، اومدن داخل، به طرز خیلی بدی حمله ور شدن و آقای بختیاری رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و من خواستم که جلوشون رو بگیرم که اجازه ندن که کتک بخورن. اونها به من حمله کردن و منم زدن. حتی بچه کوچیک من که 8 ماه هست سورن بین دست و پای ما که قرار گرفت، من صدا کردم که بچه من له نشه زیر پاهاتون. بچه منو مثل یک چیز گربه به قول معروف پرد کردن اون طرف روی سرامیک، به سرش کبود شده. آقای بختیاری هم که کتک رو خورد و با سختی بردنش رو. اصلا مشخص هم نیست. ما به کلانتری رفتیم، به اداره آگاهی رفتیم، به ستاد خبری رفتیم، هیچ کدوم قبول نمی کنن و میگن دست ما نیست.
چند نفر بودن؟
حدود 8 نفر داخل حمله کردن، 2 نفر بیرون بودن، بقیهشون هم که پایین دم در.
مسلح
که من ندیدم مسلح باشه، فقط یکیشون یه دستبند دستش.
خب نگفتن مال چه ارگانی هستن، مال کجا هستن، یا خودرویی که داشتن، علامتی، چیزی؟
نه هیچی نداشتن، لباس شخصی بودن، خودرو هم که ماشینای معمولی خودشون بود دیگه، مثل پژو و سمند و اینا بود. بعد فقط موقع لحظه‌ای که داشتن میرفتن یکیشون در اومد گفتش که از آگاهی هستیم.
و شما با آگاهی
که به آگاهی مراجعه کردم گفتن نه همچین چیزی.
و از اون لحظه تا الان هم هیچ اطلاعی نداریم که؟
نه هیچ اطلاعی نداریم. دیروز تماس گرفتم ستاد خبری، اطلاعات گفتن ما نبردیم. امروز دوباره من نیم ساعت رفتم در ستاد خبری، هیچ جواب ما ندادن، گفتن که ما اطلاع نداریم. اگر هر کسی که برده باشه، به قول خودتون دزدیده باشه، باهاتون بعدن تماس میگیرن. گفتم کی تماس میگیرن، ما خبری نداریم، اصلا ایشون زنده است، مرده است، کجاست؟ فقط رد کردن. گفتن
و در صندوق عقب ماشین گذاشتن و بردن ایشون؟
بله بله، همسایه‌ها گفتن که در صندوق عقب ماشین سمن گذاشتن ایشون رو، توی راه پله‌ام که داشتن می‌بردن آخه در رو به روی من و همسر برادر شوهرم بستن، گفت کردن که ما نتونیم بریم کمک ایشون. میگفتن همسایه گفتن که توی راپله به طرز وحشیانه که ایشون رو داشتن از پله میبردن ایشون حال نداشته. آقای بختیاری دیگه حال توان راه رفتن نداشته، با چسب دور دهان ایشون و دور صورت ایشون رو داشتن چسب میزدن وحشیانه و میبردن.
و علتی رو عنوان نکردن که چرا چون این هست و چون این کار.
نه هیچی نگفتن، هیچی نگفتن.
از نظر ادبیات و حرفی که میزدن، ادبیات که چه ارز کنم، سخنانی که میگفتن آقای محترمانه بود، حالا هرچند کتک میزدن اینطور که اشاره کرد، فحاشی و بددهنی
فحاشی میکردن.
و قدم بعدی شما درخواست طلب آنچه رو که به دنبالش هستین چه هست؟ چه خواهید کرد؟ چه توقع و انتظاری از هموطنان دارید؟
میخوام بگم که آیه بختیاری دیروز قرار بود فقط برن سر خاک پسرشون و یکی از جانباختا. ایشون همونطور که قبلا در تمام رسانه هم اعلام کرده بود به هیچ حزب و گروهی متصل نیستن و سیاسی نیستن، تنها دادخواه خون فرزندشون و خاک کشورشون هستن. هیچ گناهی نداشتن که اینجور کتک و با اون شدت بخوان اذیتش کنن و ببرنش، به قول خودشون بازداشت ولی رو بودنش. و اینکه من از همه درخواست دارم، آقای بختیاری حدود 2 سال صدای همه ملت ایران و جهان، مردم ایرانی که در کل جهان زندگی میکنن هست. حالا میخوام که همه صدای ایشون باشن، برای آزادی ایشون تلاش کنن، درخواست داشته باشن که ایشون آزاد بشه. چون اولی که سن و سالی از ایشون گذشته و گناهی هم نداشته، تنها دادخواهی کرده و دادخواهی هم جرم نیست.
بله، سپاس بسیار. صدای خانم سارا عباسی رو شنیدید، تصویر ایشون رو دیدید. بینندگان ما، هموطنان گرامی، دادخواهی کرده آقای منوچهر بختیاری، هم صدایی و همراهی با دادخواهی، کوچکترین و در این حال ارجمندترین انتظاری هست که میشه از هموطنان داشت. سپاس بسیار. اگر سخنی هست باز هم میشنویم.
زنده باشین. نه سخنی نیست، فقط میخوام که مجامع بین المللی، عفو بین الملل، بتونه کاری بکنه که همسرم هرچه زودتر آزاد بشه.
و کودک 8 ماهه. اسم فرزندتون سورنه گفتی؟
سورن هستش.
برادر 8 ماهه پویا بختیاری رو تجسم این که پرت کنن گوشه اتاقی و اینها همه گوشه هایی هست نشاندنده عمق اون چه که بر سر مردم ایران در جریان است. با سپاس از شما.
یک پسر را کشتن، دیروز قرار بود این یکی پسر رو بکشن، یعنی با اون شدت که این بچه رو حدود 2 متر پرت کردن روی سرامیک. من اون لحظه دیگه اصلا چیزی متوجه نشدم، یعنی کتک هایی که میخوردم و فراموش کردم که به فکر بچه‌ام باشم که آیا زنده است، یا به فکر همسرم باشم که توان بلند شدن از روی صندلی رو نداشت.
سپاس بسیار. گزارشی برای تاریخ، آیندگان نیز که بر ایرانیان و مردم ایران چه آمد. با سپاس از شما. و پیشتر نیز در جریان گفتگوی گروهی از داغداران 98 آبان 98 با تفسیر خبر بر سر آرامگاه سردار اسعد بختیاری ریختند گزمه‌های حکومت و مادر پویا بختیاری رو مورد بی احترامی قرار دادند و باز هم منوچهر بختیاری و همراهانشون در اون محل بر سر آرامگاه سردار اسعد. آقای اسدی عزیز، شما به ما چه خواهید گفت اون چرا که شنید؟
دور بد صحبت.
آقای اسدی، همونطور که دیدید چتر اسیر و اثر گذاشت. قطعا همه عزیزانی که نگران ایران و ارج دهنده مقام انسان هستند چون این تأثیری رو دارند و حس میکنن. آقای نوری زده، شما
آقای چالنگی، این مکتب ولایت فقیه مکتب جنایته. یعنی ماموری که در این مکتب بزرگ میشه وقتی وارد یه خانه میشه، اینا که ادعا دارن اسلام عزیز، اون وقت این گاندویی که چه بگویم، نفرتی که دارم وقتی اینو میبینم، میگه مراقب باش، باید اجازت دادستان بگیری وارد خونه میشی، مبادا تلفن رو میخوای بشنوی حتما اجازه بگی. مگه کارا همینجوریه اسلام عزیز؟ اما اسلام عزیز میگه تو خونه برادر بختیاری عزیز برو بچه هشمهش رو زمین پرتاب کن، همسرش رو بزن. آقای خامنه‌ای خجالت بکش، با نوه تو کسی این کار میکرد تو چی کار میکرد؟ با نوه عزیزت که روزانود میشونی چه عملی انجام میده؟ این بانوی محترم بیاد اینجا با این حال نزار، نمیدونه شوهرش رو چی کار کردن، مختاری رو پشت ماشین کردن، خیلی های دیگر هم همین کار رو کردن و بردن و برازنده رو همینجوری کشتن. ما نگران بختیاری هستیم و هموطنان عزیزم کمی آدم باید غیرت نشون بده، یه مقدار باید شما فکر شب احیایی، نه به فکر شب احیای خانواده بختیاری باش. تکون بخوریم، تکون بخوریم، سید علی آقا داره نابودمون میکنه، تکون بخوریم.
علی خامنه ای گفته شده که چند میلیون پوند انگلیسی هم به حسابش وارد شده، خبری بوده. به هر حال درباره علی اصغر در واقعه کربلا بسیار گفتند، بسیار گفتند، اما میبینیم که
دروغ
درباره کودک هشت ماهه چه کرده و چه میکنه. و بعد بارها من باز روزه زینب رو باید بخونم، چون روزه خانهای ما یا سفیرند یا وزیرند یا رئیس جمهور هستند یا رهبر هستند یا شکنجیگر و بازجو هستند. اینه که روزه زینب که در بارگاه یزید خطبه قرای خوند و با عزت و احترامم بیرون رفت، در اینجا بانوی گرامی رو مورد بی احترامی و اهانت و فحاشی قرار میدن و دادخواهی خون فرزند رو چون این رفتار کرده و رفتار میکنه. آقای اسدی آیا واقعا در سیاست خارجی کشورهای اروپایی از فرانسه گرفته تا انگلیس و بقیه جاها، آیا اون نقض حقوق بشر در کشور مهمی مانند ایران یا هر کشور دیگه واقعا دیگه اهمیتی داره یا ابزار دست برای بیشتر گرفتن از حکومت‌های مانند حکومت فقیه؟
یک نکته رو اشاره کنم و بعد پاسخ به پرسش شما. حتما. من خاطرتون هست در ایران خب یک طبقه بودند، یک گروهی از مردمان بودند، به اینها میگفتند لات بی سر و پا، کسانی بودند که خب در ادبیاتمون قدیمتر به اینها میگفتند رند و اوباش. در این مورد کاری نداشتند جز اینکه باجگیری بکنن و در این مورد زندگی بکنن. اینها ولی دو کلام داشتند: دست بر روی زن بلند نکن، دست بر روی بچه بلند نکن و دست بر روی کت بسته بلند نکن. ببینید کجا رسیده است کشور من و شما، دست چه آدمایی هست. بله شوربختانه وقتی کشور ما دست چنین آدمهایی هست، این اتفاق برای اینکه پاسخ روشن به پرسش شما بدهم، فرنگی ها فراموش نمی کنن اون چیزی که در ایران شده، دوست نمی دارن، ولی خب بیزنسشون رو انجام میدن اونجایی که باید انجام بدن و از این ممکن است به هراسند که این کسانی که بدین ترتیب هست اگر یک جوری نتونن آرومشون بکنن چه بر سر منطقه و چه بر سر کسان دیگر خواهند آورد. ولی یک گسست عاطفی شدیدی با این نظام و با این رژیم و تمام توهماشون فرو ریخته، تمام توهماشون حداقل در مورد فرانسه عرض بکنم، تمام توهمها فرو ریخته که یک جناح خوب هست یک جناح بد هست، حالا یک موقعیتی است که ما جناح خوب رو تقویت بکنیم که جناح بد از میان برود. ولی خب مادامی که کشور دست ایناست، کشور دست ایناست.
اما این بازی خوب و بد و جناح بد و بدتر و اینها، آقای نوری‌زاده ظاهرا همونطور که جمشید گرامی هم اشاره کرد دیگه رنگ باخته برای دست کم فرنگی ها که اینو به شکل مختلف میدونستن. ولی در عرصه داخلی شما چه میبینید؟ این بازارگرمی انتخابات که به نحوهای مختلفی شروع کردن و اینها، آیا واقعا دیگه رغبت برانگیزه میشه به این صندوق امامزاده انتخابات فقید دل بست و به اصطلاح دخیلی بس، همونطور که گروهی هم در لندن دیدید و میبینی؟
ببینید جناب شالنگی، در انتخابات قبلی، آخرین همین انتخابات آقای روحانی، تمام توجه و تمرکز بر این بود که آقای قالیباف، آقای محمد باقر قالیباف سردار، قطعا رئیس جمهور خواهد شد. چرا؟ چون تمام پیشبینی‌های اولیه، آمارگیری یا همه حکایت از این داشت. ناگهان دو ماه مونده به انتخابات در جعبه رو وا کردن، ملای ارغوان پوش آوردن بیرون و همین آقای آشنا، حسام الدین آشنا، که طراح کلید و اون لباس یا شال بنفش بود، شروع کردن این عروس رو بزک کردن و به مردم فروختن، در مقابلی که اصلا قالیباف و رها کردن، در مقابل سید ابراهیم رئیسی آدم خوش. این دوتا رو مردم خوب، مردم یه لحظه گفتن ایداد اگه این بیاد. تلاشایی هم که همه ماها کردیم که این آقای روحانی همونه که تو جنبش 18 تیر دانشجو اومد این سخنرانی کرد، همینجور هم جمعش کرد. در هر حال آقای قالیباف و تای قضیه وادار کردن به نفع رئیسی بره کنار، پس یه لولو موند یه فرشته و بالاخره مردم هم فریب خوردن، یه عده زیادی رفتن رای. امروز فرشتهشون فقط ظریفه، یه ذره مثلا قیافش فرق میکنه و حرفاش مختلف، که خواستن مصدقش کنن، امیر کبیرش کنن، حالا بمان. در مقابل هرچی دارن هیولاست. مردم این بازی رو قبول نمی کنن. مردم میدونن اینو که آقای ظریف هم تای قضیه آفتابدار ولی فقیه، یعنی براشون مردم الان قشن میبینن سید ابراهیم رئیسی با آقای ظریف تفاوتشون در اینه که سید ابراهیم رئیسی خود صادق‌تره، آدم میکشه، لب و دهنش هم از خون پاک میکنه، میره نماز میکنه، ولی آقای ظریف با قاشق چنگال میخوره. بنابراین میخوام بگم مردم اینا براشون روشن شد و مطمئنم این انتخابات سند رسوایی و آغاز سرنگونی جمهوری ولایت فقیه رو به اطلاع جهانیان خواهند رسوند. ملت خودمون که قشنگ میدونه.
رانه یه جور یادآور امیر مبارزالدین هست که البته اون در سطح کمتری بود که آدم گردن میزد در زمان حافظ و بعد به نماز جماعت میستاد، امامت جماعت و چنین. به هر حال آقای اسدی الان منطقه داره به یه سمتی میره به نظر میاد که مثلا همه دنبال آرامش هستن، از پیمان روابط عرب و اسرائیل گرفته بالای سر ایران سرمایه گذاری های تازه آغاز شده در شرق و غرب، به جز بیرون آوردن نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که خب به هر حال پیش بینی میشه که طالبان دوباره، بازم گفتم، با شلوار برای چهارپایان و تازیانه هم در دست دیگه در آستانه در ایستاده. در یه همچین وضعیتی چشمنداز رو چطور میبینین از نظر اقتصادی؟ این وضعیت، این بلبشوی اقتصادی که در ایران هست، هماهنگ هست با تحولات منطقه در ادامه راه یا خیر؟
بدون شک همخوان نیست. بدون تردید وضعیت اقتصادی ما بدتر میشود. بدون تردید ما پس از انقلاب از کره جنوبی که عقبتر از ما بود عقبتر افتادیم و حتی از کشورهایی که انقلاب ایران که شد، قطر 8 سالش بود، امارات 8 سالش بود زمانی که در ایران انقلاب شد، و الان دست کم قطر و امارات و میتونم مثال بزنم در چه زمینه هایی سالها از کشور ما پیشترند. مثلا در مورد بورس جهانی گاز در قطر، برگزاری مسابقات جام جهانی، بزرگترین مرکز توانسازی و بازسازی ورزشکاران آسیب دیده، همه اینا در این منطقه هستند. آنچه را که سنگاپور در آسیای شرقی کرده است، این کشورها در آسیای غربی کردند، جایی که مال ایران بود. ببینید، مسئله تحریم ها نیست، بارها که افتخار حضور در برنامه‌تون داشتم به این مسئله اشاره کردم. مسئله تحریم ها نیست، مسئله نگاهی است که بر جمهوری اسلامی حاکم است و بارها مقام معظم رهبری که گویا ولی امر مسلمین در سرتاسر جهان هستند به اون اشاره کردند، و اون این است که یک دشمنی ما داریم. مسئله نوار آقای ظریف هم همین بود. یک دشمنی ما امریکا داریم چون ما میخوایم اسلام رو حاکم بکنیم، که این از میان رفتنی است، از میان رفتنی نیست، این ادامه خواهد داشت. خب وقتی شما با امریکا که قوی ترین اقتصاد جهان است این اختلافو دارید، یعنی داد و ستد با جهان رو باید کنار بذارید. چنانچه چین و روسیه هم داد و ستد با ایران نکردن در این مدت. در چنین شرایطی جناب چالنگی فکر کنید که بقال کوچه شما این اجازه داد و ستد با هیچکی نداشته باشه. خب وضع اقتصادیش معلومه. این وضع اقتصادی ماست که ما در کشور خواهیم داشت و حالا که بدتر از گذشتم خواهد شد، به خاطر اینکه نفتم کم کم بازار خودش رو از دست خواهد داد. یعنی اگه نفتم مورد تحریم نباشه، نه بازار گذشته رو دارن، نه درآمدی خواهند داشت که بتونن بگن خب داد و ستد نداریم، پول نفت رو پخش میکنیم. نه، اگر مادامی که جمهوری اسلامی هست، روزگار اقتصاد ما سیاه‌تر از گذشته است.
بله، صحبت بقال محل ما رو کردن آقای اسدی. آقای نوری‌زاده، در همون حومه پاریس جایی رو من سراغ دارم، آقای ایرج ادیب‌زاده هم در جریان هست که یک مغازه‌داری بود که به سبک مغازه‌های ایران معامله میکرد، با اهل محل نسیه میداد، به خط سیاق هم مینوشت همه این کارها و حتی سیگار نخی هم میداد و اینا به همه میداد.
کجایی بود آقای زنگی؟
این محله کرته پاریس بود. اینها آقای ادیب‌زاده هم ایشون رو دیدن. ایرج ادیب‌زاده
خودش فرانسوی بود یا ملیت دیگه؟
ایرانی بود، از محله
ایرانی بود.
بله. آقای نوری‌زاده هم ضمناً اشاره کرد با ماسپندی یکی از مسئولان جمهوری اسلامی. من مطمئن هستم که با شغل ماسپندی اشکالی ندارن و حتی ماس رو هم بسیار دوست دارن، از ماسخورهای بسیار با سابقه هست آقای نوری‌زاده. اما در سمت خودشون آقای ریشهری بسید آمدن و جای دیگه به سمت پرویز جحقی منصوب شدن. در همین جا یکی از کردهای گرامی آمدن، فکر میکنم از کردهای ترکیه، یک ماسپندی بسیار جدیدی را انداختن سالها و به یکی از میلیاردرهای آمریکا تبدیل شدن، اما در جایگاه خودشون. سپاس بسیار از شما آقای اسدی گرامی و آقای نوری‌زاده در دو پایتخت اروپایی. همراه شما با سپاس بسیار همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر، پس از شنیدن گوشه دیگه از آنچه که علی خردگرا می گفت و سبب ساز زندان رفتن او شد در حکومتی که حکومت نیست، مجموعه است تازیانه در دست و تفنگ بر دوش و شکنجهگران آماده سرسپرده ولی فقیه.
آقای ظریف، دستتون برای همه رو شده، چه مردم چه جامعه بین‌المللی. شما نماینده مردم ایران نیستید، شما نماینده خامنه ای هستید. شما برای اهداف خامنه ای دارید تلاش میکنید، نه منافع بین‌المللی. اگر منافع بین‌المللی براتون مهم بود که جنوب رو نمیدادین به چین، دریای خزر رو نمیدادین به روسیه، دخالت در امور کشورهای دیگه نمیکردید. شما یک مترسک هستید مثل رئیس جمهور. شما اگر پروفسورای حقوق بشر دارید که یک بارم که شده به سازمان حقوق بشر اجازه بازدید در زندانهاتون رو میدادید، علیرضا شیر محمدی رو در زندان کشتید، سپید قلیان، اسماعیل بخشی برای دفاع از حقوق کارگریشون انداختینش زندان، شما امیر سالار داوودی رو به اتهامی که از موکلش دفاع کرده 30 سال حکم براش زندانی براشون بریدید، شما از چی صحبت میکنید؟ شما علاوه بر مالکش اعظم بزرگترین دروغگو تاریخ هم هستی.
علی خردگرا جوان ایرانی، صاحب تخصص حرفه‌ای فنی که میتونست حتی در همین شرایط ملبش و اقتصادی گوشه ای از کاری داشته باشه در گوشه ای و زندگی خود رو به راحتی نسبتاً بگذرونه، اما زندگی برای او و برای هزاران هزار جوان ایرانی دیگه فقط گذراندن عمر خویش نیست، به رونق حتی که تلاش برای رونق بخشیدن به زندگی دیگران نیز هست، همچنان که برای پویا بختیاری ابراهیمی، کتابدار، نیکتا اسفندانی، آتنا دائمی، هزاران هزار کشته و مانده در زندانهای جمهوری اسلامی، علی خردگرا زمانی درباره محمد جواد ظریف سخن گفت که فریب ظریف و ظریفانه این محمد جواد فقیه عالمی که نه بسیاری رو در بر گرفته بود. روزنامه‌نگاران سرسپرده و اعزامی جمهوری اسلامی به خارج رو و در داخل نیز، نویسندگان به نام رو در داخل، در داخل ایران. علی خردگرا زمانی درباره محمد جواد ظریف گفت که درباره او حتی شعر سرودن، ستایش این چنین به عمل آوردن. اما این جوان ایرانی که دل در گروه وطن و هموطنان خود داشت، که به سادگی از کنار کارتون خوابها و دیگران گذر نمی کرد، فریب ظریف و ظریفهای دیگر فقیر رو شناخته بود، به دام آنان و تبلیغات این چنین نیفتاده بود. سخن به میدان و در میدان گفت، رسا و با بانگی بلند، از شهری به شهری دیگر. و همچنان سخن ما یکی که ایران از آن ایرانیان است، گرفتند و به زندان انداختند. سالی است گذشته سخت بر او و بر عزیزان او، بر کسان او بیرون از زندان. دیدید و میبینیم گرفتاری های دیگر، از جمله آخرین آنها یا از آخرین ها و تازه ترین ها منوچهر بختیاری و دیگران و دیگرانی که نامی از آنها نیست در شهرهای دیگر ایران، دور از نگاه های کنجکاف. اینان رو، این عزیزان رو از یاد نبریم، بی تفاوت از کنار اونها نگذریم. اینان به دنبال مصالح خیش نبوده و نیستند، که جانی رو در این مسیر سرمایه کردن به راهی که می روند، به راهی که سربلندی ایران رو طلب می کنند، شادی و شادمانی رو برای کودکان ایران، به راهی که بینجامد به سرانجامی که کودکان ایران ماننده سورن 8 ماهه رو به گوشه‌ای پرتاب نکنن، عزت و احترام 4 دیواری مردم ایران برقرار باشد، نه 8 تن مسلح و غیر مسلح به خانه‌ای بریزند، بانوی رو مورد فحاشی قرار بدن. و کودکی رو، 8 ماهه‌ای رو این چنین به گوشه‌ای پرت کنند. اینان به چنین راهی رفتند منتهی به سربلندی مردم ایران. دامهایی مانند ظریف و ظریف‌های بسیار در این 40 ساله بسیاری رو در خود گرفتار کرد، آنچنان گرفتار که سر از صندوق‌های رأی درآوردن و حوزه‌های رأی‌گیری با افتخار انگشت بلند کردن در برابر دوربین‌های تلویزیونی و از جمله از کسانی که در رادیو تلویزیون‌های دولت‌های مختلف مشغول به کار، دولت‌هایی که به ظاهر حامی دموکراسی و حقوق انسان هستند. انگشت بنفش یا رنگ های دیگری، 1000 رنگ های حکومت فقیه. از یاد نبریم علی خردگرا رو، آتنا دائمی رو، همه زندانیان سیاسی رو، از هر گروه فکری، هر نهله فکری که هستند و هر عقیده و شیوه فکری که دارند، همه مشترک در یک نقطه سرفرازی ایران و برقراری حقوق اساسی مردم ایران. این برنامه رو
به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه تقدیم میکنیم به علی خردگرا و همه خردگراهایی که در زندانهای فقیه به سر میبرن. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادرا، کلوند کوزقرس، تفتان بینالو، درفک و شیر، کوکوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.